من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ادامه بحث ودیعه بحثی بود که قبلا صورت مسئله شو ترک کرده بودیم اما نتونستیم به درستی بهش بپردازیم، و اون این بود که آیا ایداع مالیت معنا داره یا معنا نداره. یعنی ما همونطور که این رو به ودیعه میدیم میتونیم مالیت رو هم به ودیعه بدیم یا نمیتونیم مالیت رو به ودیعه بدیم. اساسا این سوال هم برای این مسئله مهم طرح کردیم که آیا سپرده های بانکی میتونه جنبه ودیعه داشته باشه یا لامحاله باید جنبه قرض داشته باشه. شما وقتی که افتتاح حساب میکنید یه پولی رو در حساب خودتون قرار میدید، آیا این پولی که در حساب قرار میدید یعنی شما دارید به بانک قرض میدید یا نزد بانک و امانت میگذارید؟ صورت ساده این مسئله، یعنی حل ساده این مسئله اینه که خب وقتی ما پول رو به بانک میدیم، بانک عین این پول رو برای ما نگهداری نمیکنه، بلکه فرض کنید شما هم افتتاح حساب جاری هم که میکنید، به هر حال عین این پول برای شما نگهداری نمیشه، ولی بانک این پولی که از شما میگیره متعهده که هر وقت شما اومدید به همین مبلغ پول در هنگام مطالبه شما یا با ارجاع شما به هر کس که بفرستید پرداخت کنه. و ما در ودیعه گفتیم که باید عین مال ازش حفاظت بشه و در بانک این اتفاق نمیفته. این یه نکته. نکته دوم اینه که بانک از این پولهایی که مردم در اختیارش میگذارن استفاده میکنه، و در ودیعه اصل بر اینه که به هر حال ودعی از امانتی که در اختیارش هست استفاده نکنه، اما بانک از این پولهایی که در اختیارش هست استفاده میکنه. از این جهت نمیتونیم سپرده های بانکی در عقود مختلف و افتتاح حساب‌های مختلف رو ما ودیعه بدانیم. لامحاله باید چی بدانیم؟ لامحاله باید قرض بدانیم. از اینجا بعضی از آقایانی که در ارتباط با مسائل با بانک ورود پیدا کردن این بحث رو مطرح کردن که خب میتونیم سپرده ها رو یه جوری ودیعه بدونیم یا حتما باید قرض بدونیم. برای حل این مسئله خب هم نیازمندیم که قرض رو به درستی بررسی کنیم که حقیقت و ماهیت قرض چیست، و از اون طرف هم ودیعه رو باز باید بررسی کنیم که حقیقت و ماهیت ودیعه چیست. بحث دیگری که باید بهش پرداخته بشه پول چیست، حقیقت پول چیست. اینا چند تا بحثی که تا بهش پرداخته نشه جواب این سوال به روشنی داده نمیشه. حالا اجمالش اینه که در بحث قرض میگن سه نظر کلی وجود داره. ما اول ببینیم که این کار میشه قرض باشه یا نمیشه قرض باشه. میگن در قرض سه نظریه کلی وجود داره. نظریه مشهور عبارت است از این که قرض در حقیقت تملیک به عوض است. یعنی هر وقت ما مالی رو پولی رو به کسی قرض میدیم او رو مالک بر این عین کردیم، البته مشروط بر این که عوض این رو به ما خلاصه پرداخت کنه. این میشه تملیک به عوض. خب مشهور قائلن به این که قرض تملیک به عوضه، ولی عده‌ای معتقدن که نه، این تعریف درستی از قرض نیست. این تعریف با بیع هم سازگاره و تملیک به عوض تعریف صحیحی از قرض نیست. این یه تعریفه که مشهور مطرح میکنن. تعریف دوم فرمایشی است که مرحوم آقای ایروانی این رو مطرح کردند و شما گفتید آقای اسد صادق روحانی هم در فقه صادق. من اینو راستش مراجعه نکردم، ولی آقای زرعی مراجعه کردن، گفتن آقای روحانی در فقه صادق، اسد صادق در فقه صادق، ایشون هم همین نظریه رو پذیرفتن. و اون عبارت هست از این که قرض عبارت هست از هبه عین و ودیعه مالیت. در حقیقت عقد القرض مرکب از دو عقده. وقتی شما پولی رو به کسی قرض میدید، یعنی این کاغذ رو دارید هبه میکنید، میبخشید به اون. پس در قرض در حقیقت هبه عین است، این عین رو میبخشید، ولی مالیت این رو دارید در نزد او به ودیعه میگذارید. پس مالیتش امانته، ولی این عینش هم بخششه. این مال تو، مالیتش نزد تو به ودیعه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که در این عینی که بهت دادیم تو میتونی تصرف بکنی، ولی در حقیقت اون مالیت نزد تو امانته. هر وقت من مراجعه کردم اون مالیت رو به من بده. فرض میکنیم که شما 1,000,000 تومان اگر به کسی دادید، اون اسکناس هایی که بهش دادید و بهش بخشیدید، چون بخشیدید ملک اوست و میتونه تصرف کنه، ولی اون مالیت 1,000,000 نزد او به امانته. چون نزد او به امانته، در حقیقت شما هر وقت مراجعه کردید امانتتون رو پس میگیرید. این نظریه که نظریه مرحوم ایروانی است، در حقیقت میگه در قرضهای عادی هم ما در حقیقت داریم مادیت به ودیعه میگذاریم، یعنی یه چیزی فراتر از مسئله ما شد. ما الان در بحث خودمون، بحثمون این بود که ما میتونیم اصلا مالیت رو به ودیعه بگذاریم یا نمیتونیم. ایشون میگه هر وقت شما قرض میدی داری مالیت رو به ودیعه میگذاری. اصلا خود قرض یعنی ایداء مالیت. وقتی شما قرض رو میای تحلیل میکنی، میبینی قرض مرکب از دو عقده که یکیش هبه و هدیه اون عین است و دیگری هم عبارت است از همون ایداء مالیت، و مالیت رو شما به ودیعه گذاشتید. پس نه تنها خصوص ودیعه که حالا بحث میکنیم، در قرض هم واقعا ایداء مالیت.
اشکال به این تعریف نمیشه کرد که اگر من یک وسیله این رو در طالب رو به کسی قرض میدم، خب اینش رو که نبه کرده مالیتش رو به ودیعه گذاشتم، خب اون باید مالیتش رو من بسید.
شما اگه لپتاپ رو قرض بدید که عین لپتاپ رو نمیگیرید، مثل لپتاپ رو میگیرید. اگه عینش رو بگیرید که اونو یا آریه است یا امانت، قرض نیست. نه به هیچ وجه قرض نیست. اگه عینش رو بگیرید دیگه قرض نیست. پس شما هر وقت میگیرید یا مثلش رو میگیرید یا قیمتش رو میگیرید.
مثل
که میده، چون اون مالیت رو در ضمن مثل به شما پرداخت میکنه. خب در مثلی مثل، در قیمی قیمت، ولی در حقیقت، ولی لپتاپ دیگه به شما بر نمیگردونه، چون اینو که بهش بخشیدین. و اصلا اگر وجودم داشته باشه شما نمیتونید مطالبه کنید، در قرض نمیشه مطالبه کنید. البته من یه چیزی تو پرانتز بگم، این قرض دادن به لحاظ فقهی بعضی از آقایون میگن صحیحه، ولی به لحاظ عرفی اینا رو قرض نمیگن. اصلا عرف نمیگه شما میتونی لپتاپ قرض بدی به کسی. قرض دادن در پول، در نقدینه، الا عرفن قرض نیست. البته فقهیان عده از آقایون میگن نه میشه قرض داد. حالا در توسع قرض نسبت به این اموال هم خب محل تأمله که اصلا این میتونه قرض باشه یا این حتما باید صلح باشه، بیع باشه، ولا قرض در اینا معنا داره یا قرض در اینا معنا نداره. ولی عرف اینا رو قرض نمیدونه. خواستم بگم اینم اصلا در قرض بودنش عرف میگه این قرض نیست.
حالا همین در نسلی مرس و در قیمی قیمت رو پس بده، همین خودش این اشکالی برای این تعریف نیست؟
یعنی ممکنه که صاحب این تعریف بگه من اینو قرض قبول ندارم، همونطور که عرف قرض نمیدونه. یعنی من چون گفتم در قرض بودن اصل این تشکیکه که شما بگی آقا من این لپتاپ بهت قرض میدم، این قرض میدی یعنی چی؟ قرض میدی این لپتاپو، این در حقیقت یا مصالحه یا بیع، الا قرض دادن که در لپتاپ در پول میشه؟ چرا
خود پولم اگه قرض بده فهمی تعریف داره میکنه، پولم قرض نمیتونه بهش لپتاپ بدید، میگه
من
اندازه هم پول به چیز دیگه
بدید، شما مالیات میتونید بدید،
پول ندید بهش.
خب حالا من حقیقتا هم میخواستم بحث رو از پول شروع کنم، دیدم پول که خب خیلی بحثش مفصله، ولی ناکنید پول که ما میگیم حقیقتی غیر از مالیت فقهی داره، چون ما یه چیزی رو به نام مالیت میشناسیم، یه چیزی رو به نام پول میشناسیم، و پول یه چیزی غیر از مالیته. البته هنوز فقها به درستی بین پول و مالیت تفکیک نکردن و معتقدن که مالیت تقریبا حتما باید تابع عینی باشه و یه ظرفی داره، الا مواردی که مالیت در ذمه میاد. حالا من بهش تو همین بحث اشاره میکنم، ولی تفصیلش انشالله اگه عمری باشه سال آینده، یا سال آینده نشد سالهای بعد. مراد از مالیت در فقه منظور ارزش، اون ارزش و بهایی است که عقلا بابت یه مال پرداخت میکنن، این یعنی مالیت. مثلا فرض کنید این گوشی 2,000,000 ارزش داره، این 2,000,000 میشه مالیت گوشی. وقتی من اسکناسی رو به شما میدم به اندازه 1,000,000، خب کاغذی دادم که این کاغذ میتونه 5,000 تومانی باشه، میتونه 10,000 تومانی باشه، میتونه تراول 50,000 تومانی باشه، 100,000 تومانی باشه، یه کاغذ به شما دادم و یه مالیت در اختیار شما گذاشتم، این کاغذشو به شما بخشیدم فرمایشای ایرانی، ولی مالیتشو به امانت گذاشتم. چون مالیتو به امانت گذاشتم، هر وقت مراجعه کردم میگم اون امانت منو بده، کاغذو دیگه لازم نیست بدی، چون کاغذ که مال خودته، اون مالیتو بده. الا اینکه مالیت رو چجوری میشه منتقل کرد؟ مالیت رو در ضمن یه مالی میشه منتقل کرد، چون مالیت فرض کنید مثل یه چیزیست که باید توی ظرفی ریخت داد. شما اگه قراره به یه کسی 1 کیلو شیر تحویل بدین، 1 کیلو شیر رو باید توی ظرف بریزیم بدین دیگه، همینطور که نمیتونی شیر بدین آب. یا آب بدید، یه مایع سیال رو بدید. مثلا مالیت هم مثل همینه دیگه، شما وقتی میخواین 1,000,000 مالیت بدید به فلانی، چجوری میدید به فلانی؟ اینو در ضمن یه مالی میدید به فلانی، من تراول صدی دادم، حالا شما به تعداد او به مقدار او مثلا پول 5,000 تومانی به من میدید. یعنی مالیت مثل یه چیزیست که حتما یه ظرف میخواد، یه مظروفیست که یه ظرف میخواد برای نقل و انتقالش. شما این مالیت رو وقتی میخواد به من منتقل کنید و تحویل بدید، باید در ضمن یه ظرفی بدید، حالا اون ظرفش رو خودتون دیگه تعریف کنید و تهیه کنید، در ضمن هر ظرفی خواستید بدید به من. آره حالا الان کم کم میایم به اون اعتباری محض. در کلیه فزمه بله، فقط آقایون مالیت در ذمه رو گفتن، ظرفش ذمه است، ظرف اون رو گفتن ذمه است و این خارجی نیست. حالا شما این سوالاتی که میکنید، من الان قرارم اینه که بگم، اینجا الان اگه بگم این کمی اون ردیف بحث به هم میخوره، اونو بحث میکنیم که به هر حال مالیت جاش کداست و چجوریست، بهش اشاره میکنم. من فقط گفتم یه گزارشی از بحث قرض مطرح کنم که اولا در قرضم خواستم بگم یه همچین نظری وجود داره که خود حقیقت قرضم یه جوری ایداع مالیته، چون ایداع مالیت هست پس در حقیقت شما مالیت رو به ودیعه گذاشتید، پس میشه مالیت رو به ودیعه بگذاریم، بنابراین نظری که اینجا وجود داره. خب این نظر دوم، البته هر کدوم از این دو نظر، نظر اولم اشکال و جوابهایی داره، یعنی همون نظرم که عرض کردیم که فرمایش مشهوره بهش اشکالاتی وارد شده، این نظرم بهش اشکالاتی وارد شده. نظر سوم نظر آقای صدره، شهید صد نظر سومی در باب قرض داره. نظر مرحوم صد در ارتباط با قرض عبارت است از جواز تملک مأذمانه. یه قرض دادن یعنی من اجازه دادم که شما این مال رو تملک کنید که به ازایش ضامن بشید. گویا آقای صد معتقده که عمده سبب تملک حیازته. البته برای حیازت ایشون چند قسم میشماره، یک حیازت همین حیازته، حیازت با اذن مالکه. یه حیازت که حیازت مباحاته که ما میریم یه چیزی از بیابان برمیداریم میشه مالک، اینجا هم ایشون معتقده، اینجا هم یه نوع حیازته. مثلا وقتی شما قرض میدید من اون پول رو از شما میگیرم، اینم حیازته و این حیازت سبب تملک میشه، حیازت به قصد مالکیت. البته این حیازت به اذن مالک است. پس هر وقت کسی به شما قرض میده، یعنی به شما اجازه میده که این مال رو تملک کنید، البته تملک مأذمان. اینم نظر ایشونه در ارتباط با قرض. پس ایشون میگه قرض تملیک مأذمان نیست، بلکه اذن به تملک است. مأذمان یا به تعبیر دیگه حیازت قرض گیرنده است با اینکه در برابر او ضامن باشه. این سه نظر کلی در ارتباط با قرض وجود داره. علت اینکه این مسئله رو من مطرح کردم عمده نظر مرحوم ایروانی بود که ایشون در اونجا ایداع مالیت رو مطرح کرده، آیا روحانی هم مطرح کردن همین عبارت گویا بود. بله، فلحق ان یقال ان حقیقت القرض تملک للعین لخصوصیات ها مجانن. بله، مالیتش هم در ذمه قرار دادن. البته فلحقیقه هو ینحل الى انشاء تملک مجانی به نسبت الى العین و تضمین لمالیت العین و استعمان له فی ذمه المعترض لا اجل معین. بله، ایشون هم نظرش اینه، مثل که نفر سومی هم بود که این چنین نظری رو داشت. سه نفر از آقایون این نظر رو در ارتباط با قرض داشتن که گفتن ایداع مالیته، یعنی ما مالیت رو در حقیقت به ودیعه میگذاریم. البته این نظریه اشکالاتی داره، من چون بحثم قرض نیست دیگه خیلی واردش نمیشم، ولی به هر حال ادعی میگن نه، ایداع مالیت معنا داره و میشه ما مالیت رو به ودیعه بکسیم. خب این بحث قرض، خب خواستیم بگیم از اونجا ایداع مالیت به هر حال یه سرنخی داره که بعضی ها میگن اصلا قرض هم ایداع مالیت. این که بعضی ها میگن سپرده های بانکی لامحاله قرض است و ودیعه نیست، بنابر این مبنا خب قرض هم خودش قسمی از ودیعه است. مختار در آخر میگم خدمتتون. اما در ارتباط با ایداع مالیت، یعنی ما مالیت رو میتونیم به ودیعه بگذاریم یا نه، قبل از اینکه من فرمایش آقای صد رو در ارتباط با سپرده های بانکی بگم، چون ایشون در این رابطه نسبتاً خوب بحث کرده آقای صد، من قبل از فرمایش ایشون این مقدمه رو مطرح کنم که آقای معتقدن مالیت یا مالیت در ذمه است یا مالیت در عین است. مالیت در ذمه عبارت است از همین که شما بدهکارید به کسی، یعنی مالیتی بر عهده شماست. مثلا چه در قرض چه در مطلق دیون، اگه شما مال کسی رو تلف کردید به هر دلیلی مدیون به دیگری شدید، شما الان مدیونید که خلاصه 1,000,000 به فلانی بدید. این 1,000,000 یعنی این مالیت در ذمه شماست. پس مالیت اما باید تعلق به عین داشته باشه و اما باید در ذمه باشه دیگه. مالیت در ذمه مثل تمام موارد دیونی که من خلاصه به دیگری مدیونم، این میشه مالیت در ذمه. و مالیت در عین هم مثل مالیت همین اجناسی است که وجود داره، که در حقیقت مالیت عرضی از اعراض اعیان خارجی است. مثلا هر عین خارجی یه وصفی داره به نام مالیت که مالیتش هم متفاوت و متغیر. اما اینکه شما یه مالیتی جدای از عین و جدای در ذمه وجود داشته باشه عموما براش فرض نمی کنن. پس به هر حال عمده نگاه فقهی و فقها ما به بحث مالیت همینه که مالیت اما در عین است و اما اینه که در ذمه است، و مالیتی جدای از عین و ذمه براش فرض نمی کنن. از این جهت مثل نظریه مرحوم ایروانی مشکل و اشکالی که آقایون باش دارن همینه که شما میگید ایداع مالیت، این مالیت کجاست که ایداع مالیت بشه؟ شما میگید که این عین رو که من بهش هدیه دادم ولی مالیتش خلاصه به ودیعه نهاده شده. خب اون مالیت که تابع عینه، اگر عین رو هدیه دادی پس اون مالیته چجوری میگی ودیعه است؟ مالیت به تبع عین است دیگه. اگر شما قبلا یه مالیتی در ذمه بوده که بتونی به ذمه اون منتقل کنی خوبه، یا مالیت باید در ذمه باشه که فرض اینه که این در ذمه مالیتی نداشته، یا مالیت باید در عین باشه که فرض اینه که عینشو تو میگی هدیه دادیم. پس این مالیت کجاست که تو میگی ایداع مالیت؟ من اون نگاه کلی فقهی رو دارم عرض میکنم. عمده اشکالی که به مرحوم ایروانی میکنن از این دسته که چی؟ شما میگید ما داریم این رو هدیه میدیم اما مالیت رو به ودیعه میگذاریم، یه مالیت که تابع اون عینه، مالیت جدا از اون فقط در ذمه وجود داره، اونم باید در ذمه باشه که یعنی این آقا باید بدهکار باشه که بر ذمهش باشه، والا اگه بدهکار نباشه که در ذمهش وجود نداره.
خب اگر عرض جوهر
حالا این ذمه رو آقایون پذیرفتن که مالیت در ذمه میتونه باشه، یعنی گفتن به هر حال ما هر کس مدیونه یعنی بر ذمه‌ش یه چیزی هست، اینو پذیرفتیم.
پس یه باب دیگه رو باید باز کنیم به اون شخص اعتبار مالیت. ممکنیم اعتبار کنیم مالیت.
اعتبار مالیت یعنی چی؟
بدون اینکه هیچ عینی در کار باشه اعتبار کنیم که شما اینقدر مال دارید.
نه اون میشه پول، مالیت نمیشه. نه پول اسکناس نیست اصلا.
اعتبار داره، اعتبار ارزش داره، مثلا بتونی با این ارزش اعتباری خرید
نه اون میشه پول. من همینجا میخوام بگم بین مالیت و پول خلط نکنید. نه اصلا این نمیخوام، اصلا نمیخوام پول. اصلا پول این که این تصور عرفیه که وقتی میگیم پول فکر میکنید یعنی اسکناس. حالا من فقها ها رو دارم نگاهشون رو میگم، و اینی که شما میگید این بحث پول هستن، بحث مالیت نیست. مالیت یعنی ارزش شی، کلن مالیت یعنی بهاء شی، و مالیت باید تابع چی باشه؟ تابع عین باشه. خب حالا اگر شما عینی رو تلف کردید میگن شما بدهکار مالیتش شدید، بدهکار مالیت شدید، تسامحاً میگن مالیت بر ذمه شماست. و الا نکنید، و الا مالیت بدون عین وجود نداره، چون مالیت عرضی از اعراض عینه، باید یه چیزی در خارج باشه که مالیتی باشه، بهایی باشه. پس تا چیزی در خارج نباشه بها و ارزشی براش معنا نداره. ارزش بدون عین قابل تصور نیست، الا اینکه اگر من عینی رو از بین بردم میگن ارزش این رو باید استیفا بکنی. به عبارت بهتر تسامحاً میگیم این مالیت بر ذمه شماست، و الا مالیت که اساساً وصف اعیان خارجیه، یعنی اعیان خارجی است که یه ارزشی داره، ولی ما تسامحاً میگیم این مالیت بر ذمه شماست و باید این مالیت رو پرداخت کنید، و الا واقعاً مالیت وصفی از اوصاف اعیان خارجی است. حالا اشکال من میخواستم بگم اشکال آقایون به مثل مرحوم ایروانی اینه که شما میگید من این این رو بهت هدیه میدم اما مالیتشو دارم به ودیعه میگذارم. یا مالیت جدای از این که ما نداریم، شما میگه این مال خودته ولی مالیتش مال منه، مالیتش هم پیشت ودیعه است، میگن این معنا نداره. نکنید همین اشکالی که اینجا میکنن تو بحث ما هم تقریبا همین شبهه و اشکال وجود داره. یعنی وقتی ما میگیم که رفتیم پولو گذاشتیم بانک، ما میگیم در حقیقت مالیتشو به ودیعه گذاشتیم. یه اینه چی شد؟ الان یه اسکناسی که تو گذاشتی بانک، این اسکناسه مال کیه؟ اینو به من بگو اول. شما میگی من مالیتشو به ودیعه گذاشتم، این اسکناسشو چیکار کردی؟ اگه میگی اسکناسشو بخشیدم، میگه اون مالیت تابع این اسکناس بود دیگه. تو چجوری اسکناسو بخشیدی بعد مالیتشو به ودیعه گذاشتی؟ اگه بگی اسکناسشم هنوز مال منه، پس بانک نباید توی اسکناس تصرف کنه، پس باید این اسکناسو بر تو نگه داره، نمیتونه تصرف تالف بکنه. یعنی همین مشکلی که الان آقایون به مرحوم ایروانی مطرح میکنن دقیقا همون مشکلی است که در بحث ما مطرح میشه، که شما میگه من مالیت این رو دارم به ودیعه میگذارم. میگه خب این عینه چی میشه؟ این اسکناسه چی میشه؟ در ضمن این چی شده؟ درست. خب اصلا وصف ذمه نیست، وصف عینه. مالیت در ذمه رو میخوام بگم این دیگه میشه تسامح. ولی وقتی شما منتقل کردین کنید تو قرض، آن میگن خب معلومه دیگه، من این اسکناس رو به شما بخشیدم، ولی در ودیعه محضه، ودیعه محضه من میخوام به شما امانت بدم، درسته؟ میگی این اسکناس مال کیه؟ همین اسکناس که به من امانت دادی. شما میگی من مالیت امانت دادم، های اسکناس مال کیه؟ من اگه بخوام یه جور دیگه بگم، این اسکناس یه ارزش ذاتی داره دیگه، ولو 1000 تومن خود همین اسکناس. یعنی اگر ما کاغذی رو بخوام بدیم چاپ کنن همچی عکسی روش، 1000 تومن در نمیاد؟ یه ارزش ذاتی داره دیگه. شما این اسکناس رو الان داری به من میدی، این اسکناس کماکان مال خودته یا مال منه؟ اگه مال خودته، منه با این نمیتونم تصرف کنم، پس باید برات نگه دارم در حالی که من تصرف میکنم. اگر مال منه، پس اسکناس رو تو به من بخشیدی، این اسکناس شد ملک من، پس در حقیقت اون مالیتی که امانت گذاشتی با هبه همین عینه. خب اشکال اولش اینه که خب اون مالیت که تابع اینه، تو میگی من یه اسکناسه رو به تو میدم ولی مالیتشو نمیدم، اصلا مالیت از یه اسکناس جدا نیست. هر جا این 100,000 تومنی بره مالیت هم بایش میره دیگه. شما نمیتونی بگی این 100,000 تومنی بدون مالیت مال توست. نه، محضورش خود همین عینه است. این اسکناس رو شما به من بخشیدی یا نبخشیدی؟ در چی؟ نه، حالا ما دنبال عقد دیگه نیستیم، به چه عقدهای دیگه ما دنبال اینیم که اصلا این میتونه ودیعه باشه یا نمیتونه ودیعه باشه. حالا شما میگید یه عقد دیگه میتونه روش اجرا بشه، فعلا ما به عقد دیگه کاری نداریم، دنبال اینیم که اصلا اسم این میتونه ودیعه باشه یا نمیتونه. درست. خب اون ظرف مال کیه؟ یه وقت شما ظرف رو میبخشید، یه وقت ظرف امانته، میگید اون شیرشو بردار دوباره ظرف رو به من برگردون. اینجا الان صحبت سر اینه که این برگ اسکناس که شما اومدید بانک گذاشتید، میگید مالیتش رو من به ودیعه گذاشتم، ولی خب این برگه چی شد؟ این برگه مال بانکه یا مال شماست؟ اگه بگید مال منه، خب پس بانک باید حفظ کنه، نمیتونه به دیگری بده، در حالی که بانک این کارو نمیکنه، همچی تعهدی نداره، شما هم همچی مطالبه ای ندارید. شما نمیگید به بانک آقا اونی که من آوردم 100,000 تومانی بود، چرا 50,000 تومانی میدید؟ پس این برگه مال شما دیگه نیست، میشه مال بانک. خب حالا اگر این برگ مال بانک شد، شما چجوری مالیت رو از این برگ جدا میکنید؟ یعنی میگید در اینی که این 100,000 تومان مال منه، کاغذ مال منه، مالیتش مال من نیست. این چجوری میتونید جدا کنید؟ به عبارتی این 100,000 تومان هر جا بره مالیت هم باش میره دیگه، ازش منفک نیست که. خب بچه خب اون که داده پول و مالیت با هم داده به ما، نداده که بگه کاغذ رو به تو دادم مالیت رو بشه خودم نگه داشتم. الان مشکل اینه که من دارم این 100,000 تومانی رو به بانک میدم، میگم تو مالیت رو به من برگردون ولو این کاغذ رو به من بر نمیگردونی. من اینو میگم. چرا میگیم ودیعش مشکل داره؟ میگیم تو این کاغذ رو لازم نیست به من برگردونی، ولی مالیت این کاغذ رو به من برگردون. این مسئله است که اینجا است. حالا خواستم بگم که تقریبا همین مشکل رو آقایون در بحث حاضر دارن. من نکنید بحث پول رو خودم با مالیت جدا میکنم و معتقدم که بعضی از آقایونم که تو پول وارد شدن، آقایون با همون نگاه سنتی فقهی پول رو میگن مالیته. نه، پول مالیت نیست، پول یه چیزی غیر از مالیته. چی میفهم؟ نکنید در پول دو تا نظر کلی وجود داره. بعضی میگن پول خودش یه ارزش داره، بعضی میگن پول در حقیقت یک رسیده. میگن نه، پول هیچ ارزشی نداره، فقط یک رسیده. به عبارت دیگه دولت میگه که این مثل چکه، چک ارزش نداره، چک در حقیقت یه رسیده. میگن پول هم مثل چکه، الان تراول چک نمیگن، اینا در حقیقت مثل چکن. چک مگه ارزش داره؟ شما رو چک بنویسید 100,000,000 تومان، این چک نمیارزه، فقط رسید یک دین یا تعهده. میگن کلن پول در حقیقت حواله و رسید تعهد دولت هست. دولت به ازای هر پولی متعهد است که اینقدر پرداخت کنه. در ارتباط با پول حداقلش این دو نظر کلی وجود داره. حالا ما بر اساس اون نظری داریم مطرح میکنیم که در حقیقت پول رو خودش رو داره ارزش میبینه، ولو ارزش اعتباری. چون وقتی که از مالیت بحث میکنیم دو نوع مالیت داریم، یه مالیت ذاتی داریم، یه مالیت اعتباری داریم. مالیت ذاتی مثلا شما فرض میکنیم که 1 کیلو نخود که میخرید، نخود یه مالیت ذاتی داره، زعفرون یه مالیت ذاتی داره، شیر یه مالیت ذاتی داره. ولی پول مالیت ذاتی نداره، مالیت اعتباری داره، ولی مالیت داره. یعنی بنابر این نظریه که پول نه خودش یه ارزش داره، ولی اون ارزشش اعتباریه، بحثی نیست. نه، فرض اینه که بنابر مبنایی که پول چک باشه یا سند تعهد باشه بحث نمی کنیم. بنابر مبنای این که یک مرکزی مثل دولت اومده به پول اعتبار بخشیده و الان در بین مردم پول اعتبار و مالیت داره، ولو این مالیتش یه امر واقعی نیست بلکه یه امر قراردادیه. نه دیگه، مالیت رو که نمیتونه بدونه. این اگر این قرار شد ارزش داشته باشه دیگه مالیت بدونه این نیست. بنابر این که پول خودش ارزش داشته باشه دیگه، نه سند باشه. اون میشه سند دیگه، سند تعهده، مثل تراول چک دیگه. الان تعاملی که در تراول چک وجود داره، فرق پول و تراول چک چیه؟ فرقش اینه که اونا چکه، اینا پوله. یعنی هنوزم بعضی ها معتقدن که اینا پول نیست. بعضی از فقها هم تعامل دارن دیگه، شما مثلا تراول چک بدید قبول نمیکنن، میگن مصالحه کنید، چون این پول نیست، این که اعتبار نداره، این سند بدهیه. مثل یک کسی چک به شما بده، در حقیقت گفته اینو برو وصول کنه، الا این خودش ارزش نداره. حالا من فقط اشاره کردم به دو مبنا در پول، و الا خود پول مباحث مختلفی داره. خب کجای بحث بودیم؟ من عرض کردم همون اشکالی که آقایون در فرمایش های ایروانی کردن به مثل این اشکال رو در ایداع مالیت کردن، در ودیع دادن مالیت کردن. البته ایشون در بحث قرض مطرح کرد، ولی در ودیع دادن مالیت اشکال همون اشکالی است که اونجا شده. مبنای اون اشکال هم همون تصوره که مالیت عرضی است وابسته به اعیان خارجی و تسامحاً میتواند مالیت در ذمه ام باشه، اما مالیت جدای از عرض و مالیت جدای از اعیان خارجی و مالیتی که در ذمه وجود نداشته باشه، یه مالیت رو هوا ما نداریم اصلا. اینا تعبیر میکنن مالیتی که هیچ ظرفی نداشته باشه، نه ظرفش اعیان خارجیه باشه و نه ظرفش ذمه باشه، ما همچین مالیتی نداریم. و فرض اینه که شما فرمایش های ایروانی رو میگم چون مشکل بحث ما هم همینه، فرض اینه که اگر شما این اسکناس رو بخشیدید به طرف، بعد میگید نه اون مالیت رو برام نگه داردی، اون مالیت کجاست؟ این مالیت در ضمن اسکناسه، این اسکناس رو بخشیدید، این مالیت در ذمه هم که نبود، پس این مالیت کجاست که من برای شما نگه دارم؟ این چیه که برای شما نگه دارم؟ این عمده مشکلی است که آقایان دارن. اینجا هم در ودیعه دادن مالیت همینو میگن، میگن این اسکناس که شما دادی به بانک، اگر بانک موظف نیستی اسکناس رو نگه داره، یعنی اسکناس شد مال خود بانک. حالا که شما این اسکناس رو دادی، میگی مالیت رو نگه دار، این مالیت کجاست که من برات نگه دارم؟ در ذمه که نبود، در ضمن عینم بود که عین که منتقل شد برای دیگری، میگی در عینی که عین بهت منتقل شد اون مالیت رو برام نگه دار. میگن این مشکل داره، که اگه دقت کردید مشکلش چی بود؟ مشکلش یکی این بود که مالیت جدای از عین وجود نداره، نکته دوم عین جدای از مالیت هم معنا نداره. یعنی شما میگی یه اسکناس مال تو باشه ولی مالیتش مال تو نیست، در حالی که اسکناس رو از مالیتش نمیتونی جدا کنی، حداقل تو نمیتونی جدا کنی. یه روزی دولت اعلان میکنه که تراولای 100 هزار تومانی بی اعتباره، وقتی میگه بی اعتباره دیگه مالیت جدا میشه از یه این، یعنی شما یک تراولی داری که هیچ مالیت نداره، درسته؟ ولی شما نمیتونی جدا کنی، یعنی شما بگی در اینی که اون اسکناس مال شماست اما مالیتش مال منه، نه اون مالیت چسبیده به این اسکناس، هر جای اسکناس بره مالیت هم به دنبالش میره. حالا این بحث جوانب زیادی داره، انشالله فردا بحث میکنیم. فرمایش های صدرم میخونم. اللهم صل على محمد.